یکی از نزدیکان یکی از زندانیان سیاسی از مشاهداتش به ما اینچنین گفت:
بعد از انتقال 5 زندانی که به شکل بی مقدمه اتفاق افتاده بود به زندان رجای شهر، گاردم اومده بود یه رجزخوانی کرده بود گارد زندان برای زندانی ها و رفته بود. گزارش هایی که میرسید از طریق خانواده مختلف که با زندانی هاشون صحبت کرده بودن و همچنین منم صحبت کرده بودم، صدای آژیر خطر مرتب در زندان اوین پخش میشد. حالا چی بود ماجرا معلوم نیست، ولی اطلاعات که رسیده درگیری ها از بند 7 شروع شده و از بند 7 گسترش پیدا کرده به جاهای دیگه. این که دقیقاً چی بوده ماجرا نمیدونم، چون ارتباط های تلفنی رو هم قطع کردن، نه فقط بند 7، در واقع بند 8-4، و این اطلاعات بیرون نیامد تا اینکه این اتفاق افتاد دیگه.
محسن منصوری استاندار تهران اما ادعا کرده که آتش سوزی مهار شده و آرامش در زندان برقرار است و خیابان‌های اطراف زندان هم تحت کنترل. خبرگزاری ایرنا هم گفته فقط 8 نفر مصدوم شدند و این حادثه کشته‌ای نداشته. حادثه‌ای که به گفته این خبرگزاری دولتی بعد از درگیری زندانیان با نگهبانان شروع شده و با آتش گرفتن انبار لباس کارگاه زندان به آتش سوزی و انفجار تبدیل شده. از سوی دیگر اعزام گسترده نیروهای امنیتی به سمت زندان اوین و صدای شلیک و انفجارهای پی در پی نشان می‌دهد ماجرا فراتر از آتش سوزی کارگاه بوده. آتش در بالای تپه اوین دیده می‌شود، جایی که بندهای 7 و 8 قرار دارد. به گفته خبرگزاری‌های حکومتی بند 8 محل نگهداری زندانیان با محکومیت مالی و سرقت است، اما ظاهراً بند 7 محل نگهداری معترضانی است که تازه بازداشت شدند. این هم صدای یاسر هاشمی است که گفته از برادرش مهدی خواستن فعلا به زندان بر نگردد.
مهدی ما میدونی که طبق روال همیشگی هر 2 هفته یه بار چهارشنبه ها مرخصی داره و جمعه بر میگرده زندان هر 2 هفته یک بار. اینطوری که من مطلع شدم مثلا 1 روز یا 2 روز زودتر به مهدی مرخصی میدن و میاد که جمعه برگرده. به نظرم میاد که جریان زندان مطلع بودن از این که قرار اتفاقی بیفته و وقتی هم که جمعه میخواست برگرده بهش گفتن نمیخواد بیاد نیا.
این هم ویدیویی که خبرگزاری ایرنا بعد از پایان آتش سوزی منتشر کرده، با تاکید بر اینکه این حادثه فعلا کشته ای نداشته است.
اینجا مجتمعی هست که دچار حریق شده، مجتمع تولیدی زندانیان، که زندانیان در این مجتمع مشغول کار و فعالیت بودن. اینجا دچار آتش سوزی شده، آثار حریق رو میتونید روی تصویر مشاهده کنید.
اما وضعیت این زندان مشهور و بدنام آنچنان غیر عادی بود که حتی واکنش سریع سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را هم برانگیخت. نت پراکس در توییتر نوشته: ما گزارش‌ها از زندان اوین را با فوریت دنبال می‌کنیم. ما با دولت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تماس هستیم. مسئولیت کامل امنیت شهروندان ما که ظالمانه دستگیر شدند به عهده ایران است و باید فوراً آزاد شوند. این تصاویر که به دست رادیو فردا رسیده نشان میداد گروهی از مردم سعی میکنن خود را به زندان اوین برسانند، اما با برخورد نیروهای امنیتی روبرو میشوند. این تصاویر هم از بزرگراه یادگار امام است، جایی که ترافیک سنگین خودروها به سمت زندان اوین در آن مشهود است. وضعیت به قدری آشفته است که بعد از پرتاب گاز اشکاور میان خودروها یکی از آنها آتش میگیرد. همزمان با مسدود شدن مسیرهای منتهی به زندان اوین، محله‌های اطراف زندان از جمله اینجا در سعادت آباد شاهد تجمع معترضان و شعارهای ضد حکومتی بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مردم نمیتونن برن، مردم هم خیابونا رو بستن و شعار میدن.
گفتگو میکنیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، گفته شده که آتش سوزی در بند 7 زندان اوین و همچنین بخشی مربوط به کارگاه خیاطی یا انبار لباس رخ داده. قبل از اینکه بریم سراغ اصل موضوع، اگه موافقی نگاهی داشته باشیم بر مختصات و جغرافیای زندان اوین. شما خودتون در اوین محبوس بودید در چند دوره مختلف، توضیح میدید در مورد کلیت این زندان، بندها و بازداشتگاه‌ها؟
بله، بله خب زندان اوین یک زندان بزرگی است، تقریبا 40 هکتار هستش و یک مجموعه شامل پستی و بلندی و از بندهای متعددی تشکیل شده. خب بند بخش از این بندها در زیر نظر سازمان زندانها هستش که متهمان دوران به هر حال تحمل محکومیت خودشون رو اونجا هستن و یک سری بازداشتگاه امنیتی، دو بازداشتگاه امنیتی مشخص داره که 200 در تحت کنترل وزارت اطلاعات هست و بند دو الف در تحت کنترل اطلاعات حفاظت اطلاعات یا اطلاعات سپاه پاسداران هستش. ما بقیه بندها خب بندها زندان عمومی هستن، اینها در یک جا قرار ندارن. این بند 7 یا 8 مجموعی هستش که معروف است به آموزشگاه، 3 طبقه هست و هر طبقه 2 بند مقابل هم دیگه به اصطلاح وجود داره. داره در نزدیکی اونها یک مجموعه هست به نام حسینیه که مجموعه فرهنگی زندانه، ولی وقتی که تعداد اتفاقی میفته و تعداد زندانی ها یعنی بازداشتی ها زیاد هستن، از اونجا استفاده میشه هم برای بازجویی هم برای اسکان زندانی ها و این خب محوطه در مرتفع ترین بخش زندان اوین قرار داره، کنار بند 24 که سلولای انفرادی در اونجا هستش، ولی اینجا کاملا جدا میشه توسط یک دیوار، یک پست نگهبانی از دیگر بخش‌های زندان اوین. نکته‌ای که اونجا روش مانو میدن و خیلی عجیب هست، این قسمت کارگاه‌ها کاملا فاصله داره با اینجا و دور هست و معمولا زندانی‌های اونجا هست، از زندانی‌های رأی‌باز یا رأی نیمه باز، اینا دیگه از محدوده‌های به اصطلاح اول اصل برمیگردن به داخل بند، دیگه زندانی در داخل این کارگاه‌ها یا مجتمع‌ها نیست و به نظر میرسه که اون بند 7 یا بند 8 گفته میشه که حالا معمولا زندانیان تامان مالی در اونجا هستن یا حتی حالا به اصطلاح زندانیانی که با کیفرهای سنگین‌تری هستن یا اتهامات به اصطلاح سنگین متوجه اونها هستش و جرائم سازمان یافته رو مرتکب شدن، اما به نظر میرسه که با توجه به اینکه خیلی بازداشتی‌های اعتراضات سراسری 1401 زیاد بوده، اینا احتمالا در همون بند حب در حسینیه گنجونده شدن و ممکنه در اونجا درگیری رو بده.
و خود آتش سوزی آقای افشاری که در ویدیوها مشخص بود که همراه با شلیک گلوله و صدای انفجار هم هست. خبرگزاری میزان وابسته قوه قضایی اعلام کرده که آتش سوزی به دلیل درگیری میان تعدادی از زندانیان مالی و سرقت از کارگاه خیاطی رخ داده. از سوی دیگه در شبکه خبر تلویزیون اعلام میشه که تعدادی افراد موسوم به اراذل اوباش مسئول این آتش سوزی بودند. هنوز هم اطلاع دقیق و شفافی در مورد تلفات یا مصدومان منتشر نشده. ناآرامی در زندان اوین چه نکاتی رو در بر داره؟ برخی معتقد بودند که شاید واقعه شبیه آتش سوزی سینما رکس آبادان در حال رخ دادن هست.
ببینید نخست باید توجه بکنیم که مواضعی که حالا چه مقامات چه رسانه‌های حکومتی منتشر کردن پر از ضد و نقیض هست. من رو تجربه خودم، چون من وقتی در زندان من 2 سال به حال در همین بندهای عمومی زندان اوین حبس کشیدم و با چند مورد اتفاق افتاد، درگیری‌های سنگین بین همین زندانیان عادی و حال بزهکار، هیچ وقت آتش سوزی نبوده، درگیری شدید بوده که دیگه نگهبان‌ها و نیروهای انتظامات زندان هم رها می‌کردن، گارد مخصوص نیروی انتظامی یگانه ویژه از بیرون میومد برخورد می‌کرد. اینها اصلا فرصت به اصطلاح آتش روشن کردن و اینها رو پیدا نمی‌کردن. اینجا اولین ابهام این مسئله است که چگونه این آتش با این ابعاد عظیم، فیلم‌ها و عکسایی که بعد از اون توسط حالا خبرگزاری قوه قضاییه ایرنا منتشر شده هیچ تناسبی با اون آتش بزرگ نداره. یا باز ببینیم ایرنا یه عکسایی از یک جاهایی منتشر کرده، بعد همزمان فیلمی رو نشون میده از اون به اصطلاح مجتمع صنعتی یا کارگاه، بازش تناسب اینجا وجود نداره. در جایی میگن اراذل اوباش، جایی میگن متهمان مالی و سارقان با هم درگیر شدن، ولی باز در صحبت‌هایی که از مقامات از واژه اختشاشگر استفاده میکنه که خب اختشاشگر اونها به اون زندانیان عادی معمولا به کار نمیبرن، برای کسانی که به معترضان سیاسی این واژه استفاده میشه. بنابراین مجموعه این تعارضات و اظهارات ضد و نقیض و ابهامات نشون میده که نه، مسئله از چیز دیگری است که حالا باید منتظر مون تا و حالا اطلاعات جدیدتری بیاد بشه یک درک بهتر و کاملتر و نزدیک به واقعیتی از این مسئله داشت. اما اینکه حالا مثل سینما رکس آبادان تعمدی آتش زده، این هم یک فرضیه اثبات نشده است. به نظرم باید فعلا برای قضاوت در مورد اون زود هست و باید منتظر اطلاعات بیشتر.
و یک نکته حاشیه‌ای آقای افشاری، روایتی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش یک ویدیو از این واقعه به نمایش گذاشت، در این ویدیو ادعا شده بود که همه چیز آرام است، زندانیان در خواب و در حال استراحتند و حتی گزارشگر سعی میکرد که آروم صحبت بکنه که مبادا مزاحم خواب زندانیان بشه. اما آیا در واقعیت رفتار با زندانیان در جمهوری اسلامی این گونه است؟
این خیلی مضحک بود. حالا اینکه مثلا فردی با دوربین داره حرکت میکنه و خواست صدا رو یواش بکنه، خب این که اساسا باورناپذیر هست، اما از طرف دیگه اون سابقه رفتار خشنی که زندانبان ها یا مسئولین حفاظت و نیروهای امنیتی چه با زندانیان سیاسی چه با زندانیان عادی دارن. ولی مسئله مهمتر که واقعا اینها شعور مخاطب رو دیگه خیلی خیلی حداقلی و ناچیز در نظر گرفتن، شاید قیاس و نفس کردن. آخه چطور میشه در شبی که این و حال ملتهب بوده اینقدر فضای زندان ادید و حال اون آتش سوزی عظیم رخ داده و حال زندانی ها تا حدی در معرض اخبار اطلاعات بودن، یا راحت بتونن بگیرن بخوابن؟ در همون شبهایی که من خودم بودم که به حال به درگیری شدید کشید، زندانی های عادی رو کشیدن بیرون، اینقدر اینها رو میزدن که اینها زجه میزدن، یعنی صداهاشو پخش میشد، خود ماها تا صبح نتونستیم راحت بخوابیم. اصلا قابل مقایسه با این واقعه امروز نبود، اصلا دست خیلی کمتری بود. فضای غیر عادی میشه و زندانی نمیتونه بخوابه. حالا شما فرض بکنید که امروز یه همچه اتفاقاتی افتاده، افراد راحت خوابیدن، کسی هم اومده با صدای یواش. خب اینها واقعا همه نشون میده که در حال پنهانکاری هستن. ولی به هر حال با توجه به اینکه ابعاد قضیه گسترده بوده و همچنین امروز بالاخره امکان مخفی کردن اطلاعات هم وجود نداره، دیر یا زود واقعیت ماجرا روشن خواهد شد و روسیاهی دیگری رو بر دست رسانه‌های و نهادهای حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد.
بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی، از اینکه با ما همراه بودید.
باش.
گفتگو میکنیم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از کالیفرنیا. آقای گوهرزاد، پس از اعلام و انتشار ویدیوهایی از آتش سوزی در زندان اوین، برخی مقامات و مسئولان ایالات متحده هم در واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران رو مسئول جان زندانیان دو تابعیتی دونستن. این مسئله حساسیت دولت آمریکا رو برانگیخت نسبت به افرادی که دو تابعیتی هستند و در جمهوری اسلامی در زندان. چقدر چالش بوده درباره آزاد کردن برخی زندانی‌های ایرانی آمریکایی در هفته‌های اخیر؟
درود من هم بر شما و درود بر بینندگان و شنوندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت. ببینین، مسئله آزادسازی گروگان ها همون گونه که جمهوری اسلامی در هر شرایطی اونایی که دو تابعیتی هستن گروگان میگیره، فراموش نکنیم محسن رضایی یه بار گفت که ما برای پول نفت نیازی نداریم، ما میتونیم 1000 تا آمریکایی رو گروگان بگیریم و در مقابل هر کدوم چند میلیارد بخوایم. خب این نشون دهنده این است که حکومت چقدر در این دستگیری ها نقش سیاسی رو به کار برده، تا نقشی رو که حالا خودش میاد میگه اینا در براندازی دست داشتن و 1000 تا مسئله دیگه. از مدت زمان گذشته که همواره این مسئله برای آزادسازی این گروگان ها وجود داشته و ما میدونیم جمهوری اسلامی پیشینه آزاد نکردن زندانیان رو و گروگان ها رو از زمان گروگانگیری سفارت در خودش داره و به این ترتیب آمریکا میشناخت که روابط و مشکلات چه خواهد بود. از سوی دیگه هنگامی که ایران مسئله خواست مالی خودش رو حالا علنی این بار مطرح نکرد در مورد آقای نمازی و فرزندانش، ولی این خواست رو به گونه ای میشه گفت که مطرح کرده و از سوی دیگر آمریکا زیر یک فشار بود که هم باید اینها رو آزاد کنه هم نباید پولی بده. اینجا بود که چالش بزرگ دولت کنونی آمریکا به کار گرفته میشد که اگر میتواند اون کسی را که جانش بیشتر در خطره آزاد کنه. برای همین هم است که آقای باقره نمازی رو که دوران زندانشون به پایان رسیده بود و نیاز به مسئله پزشکی و مداوا داشتن آزاد کردن. هیچ بحثی هم از این نشد که چقدر پول یا خواستن یا چقدر پول دادن یا ندادن، برای اینکه مسئله انسانی مطرح بود و هر دو طرف هم به نوعی به این مسئله اشاره کردن که پولی در میان نبود. ولی در این موضوعی که شما اشاره فرمودین و اون مسئله آتش گرفتن زندانی، فراموش نکنیم که خب تمام اینا ایرانی آمریکایی یا آمریکایی ایرانی ها، هر کدوم بخوایم نامش بذاریم، اینا در همین زندان ها هستن و این آتش سوزی میتونه جان یک فرد رو خب به خطر بندازه. طبیعی است هر کشوری، آمریکا همونطور مانند هر کشور دیگه، در برابر شهروندانش یک وظیفه داره و این وظیفه در برابر شهروندان به ویژه آمریکا که این مسئله شهروندی تولد در این کشور نیست. شهروندی یعنی این که هر کسی که شهروندی آمریکا رو پذیرفته و بهش گفته میشه آمریکایی. به این ترتیب آمریکا خودش رو موظف میدونه در برابر جان اینها و از همین مدت در برابر مردمش که باید پاسخگو باشه. دوران انتخابات و باید آمریکا پاسخگو باشه و به این ترتیب این چالش ها بیشتر و بیشتر انجام میشه.
جدای از مسئله واکنش سریع مقامات آمریکایی نسبت به آتش سوزی در زندان اوین که به نوعی حساسیت دولت آمریکا رو نسبت به وقایع ایران نشون میده، در روزهای اخیر مقامات آمریکایی و البته خود جو بایدن رئیس جمهوری این کشور نسبت به اتفاقات در ایران واکنش داشتن. حتی آقای اوباما هم واکنش نشون داد نسبت به عدم موضع‌گیری نسبت به وقایع سال 88. چه شده که مقامات فعلی و سابق دموکرات در ایالات متحده این گونه واکنش نشون میدن نسبت به اعتراضات در ایران؟
ببینیم حزب دموکرات مشکلی رو داره که این مشکل رو حزب جمهوری خواه هرگز نداشته. حزب دموکرات به سبب این دست کم سه گرایش راست افراطی، میانه که همواره پیروز این انتخابات و این حضورها هست، و چپ حزب درگیر این هست. هر سیاستی رو میخواد پیدا بکنه باید هر دو سوی این ماجرا تعیین کننده هستن و بپذیرن. در زمان آقای اوباما این مسئله وجود داشت. هنگامی که با کاخ سفید صحبت میشد اونا میگفتن که ما میترسیم که این مسئله ایران رو و این کسانی رو که در خیابان هستن به عنوان اینکه عامل آمریکا هستن گرفتار کنه. حتی خانم هیلری کلینتون که در اون زمان وزیر خارجه بود به این مسئله اشاره کرده بود و این مسئله وجود داشت. از سوی دیگر کسانی که به کاخ سفید نزدیک بودن اطلاعات و آگاهی در زمان جنبش سبز به کاخ سفید میدادن که این اطلاعات و آگاهی که به کاخ سفید میدادن این ایرانیایی که در واشنگتن بودن میبرد به اون سو که آمریکا باید یک موضع دیگر بگیره و این موضع فقط برخواسته از این حضور ایرانی ها در کنار کاخ سفید نبود. اگر شما در سال 2009 در همین لس آنجلس نگاه میکردین به تظاهرات میدیدین که یه عده اون سوی خیابان هستن و یه عده این سوی خیابان و با هم از نظر پرچم، عکس، شعار همه این چیزا مسئله دارن. این در سال 2009 در جنبش سبز دیده میشد. حتی خبرنگار CNN به من گفت چرا به هم نمی پیوندن اینا، یا مثلا فاکس نیوز این روز مطرح کرد. ولی می بینیم که الان با توجه به یگانگی و همگن شدن اعتراض ها در درون ایران، در درون ایران هدف ها یکی شدن، همگرایی هست. همه می دونیم که همه دیدگاه ها با هم اختلاف نظر و تفاوت نظر دارن، ولی این کسانی که در ایران همه با هم در یک مسیر گام برمی‌دارن و اون گذر از جمهوری اسلامی است، این پیام رو به کشورهای غربی هم میده. به این ترتیب
و البته آقای گوهرزاد یک نوع همدلی و همبستگی میان ایرانیان خارج از کشور هم وجود داره و اونها هم میتونن که از نزدیکتر صدای ایران و ایرانی‌ها رو برسونن به گوش مقامات، حالا بحث آمریکا هست آمریکایی. شما خودتون هم فکر میکنم در جریان اون محوطه جایی که آقای بایدن دو روز پیش سخنرانی داشت حضور داشتین و اون اعتراضاتی که برخی ایرانی ها داشتن و میخواستن که آقای بایدن موضع گیری بکنه، در این رابطه هم کوتاه برامون میگید؟
بله ببینید، حالا گذشته از این که من شب قبل از این رویداد با یکی از مشاوره یکی از نمایندگان کنگره آمریکا که در کنار آقای بایدن حضور داشت باش گفتگوی هم کرده بودم که مسئله مردم چیست، اون چه که در اعلامیه اعتراضی آمده بود و مردم رو دعوت کرده بود یک اعلامیه‌ای بود دوگانه، و اینها وقتی یه چیزی رو ترجمه فارسی میکنن متوجه نمیشن که بالاخره یعنی چی. ما با طنز و کنایه راحت در بیان میکنیم، وقتی در اعلامیه نوشته شده بود که از آقای بایدن و حضورش در استقبال بکنیم، در فارسی واژه استقبال مشخص تکلیفشیه، ولی گاهی موقع استقبال منفی هم داریم، ولی زیرش نوشته بود که به هیچ گونه قراردادی با ملاها بسته نشه. این کسانی رو که از دولت آمریکا به این اعلامیه نگاه میکردن دوچار یه نوع پرسش کرده بود. به این ترتیب ما دیدیم که توضیحایی که با آقای بایدن داده شد نشانگر این بود که ایشون در سخنرانی که در کالج ایرواین کردن به مسئله مهسا امینی و واکنشی که ایرانی ها نیاز داشتن اون رو بشنون.
آقای گرزا فقط وقتمون کوتاه هست، اگر امکان داره در 30 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید.
بله خواهش کنم. در دو سوی خیابان حضور ایرانی هایی که انواع مختلف شعار رو همه در یک مسیر ولی با یک کمی فاصله با خودشون آورده بودن رو شما می‌دیدین، ولی خب غربی‌ها این همدلی و یک صدایی رو بیشتر احساس می‌کردن و می‌دیدن و این انعکاسی بود که خبرگزاری‌های غربی هم نشون دادن. من بررسی دیدم که همه به این مسئله پرداختن.
سپاسگزارم از شما رضا گوهرزاد از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزار از لطف شما.
خب من این نکته رو اضافه بکنم که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش واکنش نشون داد نسبت به آتش‌سوزی در زندان اوین و اعلام کرد که دولت ایران آنقدر ظالم است که انسان برای کسانی که در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند احترام بسیاری قائل می‌شود. اما روز شنبه گذشته از وضعیت زندان اوین، باز هم همچون نزدیک به یک ماه اخیر گوش و کنار ایران در تب و تاب بود. بسیاری از شهرها شاهد تظاهرات و درگیری بودند و خشونت نیروهای امنیتی و به خصوص لباس شخصی هم دست کم در بعضی مناطق به شکلی محسوس بیشتر و عریان‌تر شده بود. آیا این موضوع با صحبت‌های یک روز قبل رئیس جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی و لحن تندش در قبال معترضان مرتبط نبود؟ بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی ببینیم از کامبیز کراماتی.
اردبیل، نیروهای امنیتی سعی می‌کنند با خودرو معترضان را زیر بگیرند. شهری که بعد از حمله نیروهای امنیتی به مدرسه شاهد و بازداشت دختران دانش آموز صحنه اعتراض‌های گسترده‌تر شهروندانش بود. گفته می‌شود یکی از دانش آموزان هم مفقود شده. اینجا معترضان علیه حمله به دانش آموزان شعار می‌دهند. علی دایی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران که خود اردبیلی است، در پست اینستاگرامش گفته سکوت ما در مقابل فشارهای حاکمیت باعث شد که به دانش آموزان تعرض شود و خون یکی دیگر از دخترانم در زادگاهش بریزد. این هم صحنه‌ای از اعتراضات در یزد و بندرعباس و اینجا هم کرمان و کرمانشاه. و تهران اطراف مترو شریعتی، اعتراض در مقابل پاساژ علایالدین. رشت هم صحنه اعتراضات گسترده بود، جایی که این ویدیو از بازداشت یکی از معترضان توسط نیروهای لباس شخصی منتشر شد. خشونت زیاد نیروهای لباس شخصی در بازداشت معترضان در شهرهای دیگری مثل اینجا در مشهد هم دیده شد. این هم در گوهردشت و بازداشت یکی از دانشجویان توسط نیروهای لباس شخصی. در روزی که اعتراضات به آزار جنسی دختران و زنان معترض به دست نیروهای امنیتی هم بالا گرفته بود، کبرا خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و امور زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با توسل به اتهاماتی جنسی و سخیف سعی در مقصر جلوه دادن خود این زنان قربانی داشت، اقدامی که خشم بخش بزرگی از مردم را برانگیخت. تظاهرات اعتراضی در شمار زیادی از دانشگاه‌های کشور هم برگزار شد، از جمله دانشگاه خوارزمی کرج، دانشگاه علم و فرهنگ تهران و اینجا دانشگاه شریعتی تهران و دانشگاه شهید بهشتی. و این هم تعدادی از کلاس‌های دانشکده متالورژی دانشگاه تهران است که با رد دست‌های خونین تعطیل شدند. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
خب، در روزهای گذشته در کنار اعتراضات، اعتصاب کارگران و حتی برخی کسبه هم ادامه دار بوده. گفتگو میکنیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، به عنوان مثال بازار و کسبه شهر سقز و چند شهر دیگر کردستان در روز گذشته دست به اعتصاب عمومی زدند و روز شنبه مغازه ها رو بسته بودند. معنای این اعتصاب عمومی بازار و کسبه در این شهرها و حتی بقیه شهرها از منظر اقتصاد اجتماعی چه است؟
معناش اینه که سرمایه اعتماد اجتماعی، سرمایه به هر حال اعتبار جنبش که الان در خیابانها خودش رو نشان میده، افزایش پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه جامعه بازار وقتی به همدیگه اعتماد میکنه، وقتی اعتبار این خیزش اجتماعی میره بالا، اعتماد میکنن به این خیزش به هر حال مدنی، طبیعیست که به اون میپیوندن و همبستگی نشان میدهن. و البته این مفهوم اعتبار و اعتماد اجتماعی رو باید متصل کرد به چند مفهوم دیگه، از جمله مسئله این شجاعت مدنی، به این معنا که بازاریان وقتی اعتماد میکنن به این خیزش مدنی، وقتی اعتماد میآفرینن و اعتماد میکنن به هم دیگه، طبیعی است که از خودشون شجاعت نشان میدن. و طبیعیه که این مفاهیم ارتباط بسیار مستحکمی داره با اینکه حاکمیت اساساً اون نفوذ خودش رو، قدرت خودش رو، چه از نظر گفتمانی چه از نظر مشروعیت اخلاقی باخته و در نتیجه به موازات اینکه حاکمیت اعتبار خودش رو از دست میده، اعتبار این خیزش مدنی افزایش پیدا میکنه و اقشار گوناگون و اصناف گوناگون به اون میپیوندن. حالا میشه گفت که حتی این جامعه بازار در شهرهای کردستان تنها نوک کوه یخه. به موازات اینکه اعتبار این جنبش و اعتماد به اون افزایش پیدا میکنه، طبیعی است که سایر اقشار و نیروهای اجتماعی هم بهش میپیوندن و به هر حال این اعتصاب ها گسترده تر میشه، مداوم تر میشه و این البته به سود این خیزش مدنی و عمومی کشور هست.
آقای علوی، اشاره کردیم به سایر اعتصاب ها در کنار اعتصاب کسبه. بخشی از کارگران صنعت نفت و پتروشیمی ایران هم به این اعتصابات پیوستن. چه اهمیتی داره به خصوص اعتصاب در بخش نفت و پتروشیمی؟
خب طبیعی است که نمیشه با یک اعتصاب در یک شهر یا دو شهر یا فرضاً در یک رشته خاص حاکمیت رو فلج کرد و از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی بین المللی اون رو به زیر کشید. طبیعی است که میبایست همه صنایع، همه صنفا، همه بخش‌های اقتصاد دست به دست همدیگه بدن و این اعتصاب‌هایی که در بخش نفت و در جنوب کشور الان اتفاق افتاده، امیدواریم که تداوم پیدا بکنه، گسترده‌تر بشه و البته گسترشش به سود خود کسانی است که در این اعتصاب‌ها شرکت می‌کنن. چرا؟ برای اینکه برای اونها امنیت میاره و این تیغ سرکوب رو به هر حال کند می‌کنه. در غیر این صورت به هر حال حتی اگر در یک بخش از کشور یا یک صنعت خاص اعتصابات بشه، البته تأثیر داره ولی کن تأثیرش کامل نیست. بنابراین حلقه های مختلف اعتصابات و صنایع گوناگون مکمل همدیگه هستن و البته در صنعت نفت از اون جهت که به هر حال منابع دلاری حاکمیت بخشش از این صنعت تهیه میشه، میتونه تأثیر داشته باشه، بخصوص اگر در صنعت نفت و گاز این اعتصابات بسیار فراگیر باشه و به هر حال کسانی که اعتصاب میکنن با ایجاد این سرمایه اعتماد به همدیگه، سرمایه اجتماعی، بتونن این اعتصابها رو تداوم بدن.
و آقای علوی، اعتصاب کنندگان با تهدید نیروهای امنیتی و مسئولان و سازمان‌های امنیتی مواجه هستند، اما پیامدهای اقتصادی و سیاسی این اعتصاب‌ها چه است؟
خب طبیعی است که اگر این اعتصاب‌ها تداوم داشته باشه و اگر گسترش پیدا بکنه، دارای پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و البته بین‌المللی است. و اضافه کنم مسئله امنیتی به این معنا که تیغ این سرکوب‌ها یا تیغ تهدیدها موقعی کند میشه که این اعتصاب‌ها سراسری باشه. بنابراین به موازات اینکه حاکمیت عقب نشینی میکنه، اعتبارش کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که تیغ سرکوب، حالا سرکوب نرم یا سختش، کاهش پیدا میکنه، برندگیش از دست میده و البته این اعتصاب‌ها در عرصه اقتصادی هم میتونه فلج بکنه اون نهادهای اقتصادی حاکمیت رو. و البته اگر اون نهادها به هر حال فلج بشن، حاکمیت نمیتونه دستمزد این سرکوبگران رو پرداخت بکنه و مشکلات بسیاری براش پیش میاد. به ویژه بیاد بیاریم که این اعتصاب‌ها میتونه مشروعیت بین‌المللی خیزش عمومی رو به بالا ببره و در نتیجه تحریم‌های اعمال بشه به حاکمیت که اون هم میتونه تنگناهای اقتصادی برای حاکمیت پیش بیاد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما محمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، از اینکه با ما همراه بودید.
برای اون لحظه هایی که با صورت اشکی میگفتیم خانم تو رو خدا زنگ نزن به خانوادمون، فقط به خاطر لاکی که رو دستمون بود.
برای اشنویه که همه راه های ارتباطی رو روش بستیم.
برای کش سوخته و خمیر دندونی که شد ریمل. برای قرص پروفن که شد رژگونه. برای بادوم سوخته که شد سرمه. برای علف هرز هواخوری که شد سایه چشم. برای خودکار قرمز که شد رژ لب. برای شور زندگی زنان زندان عمومی.
برای رشد آزاد تو غروب یک روز بارونی.
برای همون دختر پسرهایی که کنار خیابون گیتار میزدن و آواز میخوندن ولی میومدید با لگد جمعشون میکردین.
برای کسایی که چون خواستار آزادی و حق بودن الان گوشه زندانن.
برای دریاچه ارومیه‌ای که ندیدیم و دیگه هیچ وقت هم نمیبینیمش.
برای همه بچه‌های زیر 18 سالی که دستگیر کردی، تو زندون نگه داشتین تا 18 سالشون بشه و بعد اعدامشون کردی.
برای تمام دانشجوهای کوی دانشگاه که با یا زهرا گفتن از پشت بوم پرتشون کردین پایین.
برای روزی که شاید کمی درد حامد اسماعیلیون تسکین پیدا کنه.
برای سگ‌ها و گربه‌ها که شهرداری جمهوری اسلامی نه تنها بهشون رسیدگی نمی‌کنه، بلکه می‌کشتشون و جمعشون می‌کنه.
برای همه افراد ترنسی که ظلم شد بهشون و تو زندونا بهشون تجاوز شد.
برای پدرم که حسرت دیدن مسابقه های شنای دخترشو داشت.
برای مادر و پدرایی که به دلیل گرونی شرمنده بچه هاشونن.
برای علی انصاریان و مهرداد میناوند که اگه واکسن زده بودن الان بین ما بودن.
برای کولبرامون که مظلومانه به خاطر لقمه نون جون خودشون رو کف دستشون میذارن.
برای تمام کسانی که بی پناهی، بی کسی و به جون خریدن ولی از این کشور رفتن.
برای همه کسایی که دینشون اسلام نبود و سر همین از خیلی چیزا تو ایران محروم شدن.
خب حمله نیروهای امنیتی به دبیرستانی در اردبیل و اخبار زد و نقیض درباره آسیب‌های جسمی و جانی به دانش آموزان. گفتگو می‌کنیم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس. آقای پیوندی، حکومت جمهوری اسلامی کارش به برخورد و بازداشت و ضرب و جرح دانش آموزان رسیده. حاکمیتی که رهبرش ادعا داره تبدیل به یک درخت تناور شده این نظام و این انقلاب، چگونه از شعار دادن و اعتراض دانش آموزان و بچه مدرسه‌ای‌ها هم هراس داره و این گونه سرکوبشون میکنه؟
در حقیقت اتفاقی که من فکر میکنم در ایران در یک ماه اخیر افتاده، نشوندنده اینه که اون نسل‌هایی که به طور کامل در درون یک نظام آموزشی بسیار ایدئولوژیک تربیت شدن و در واقع حکومت تلاش کرده به طور واقعی یه نوع شستشوی مغزی این نسل جوان رو بده، این نتونسته موفق باشه به دلایل مختلف، از جمله به خاطر در واقع گذشته گرا بودن و روش‌های آمرانه‌ای که حکومت به کار گرفته. در نتیجه یک شکاف بسیار عظیمی بین نسل جوان از بچه‌های 12-13 ساله تا نسل‌هایی که در واقع مسن‌تر هستن به وجود اومده و این شکاف امروز در این جنبش خودش رو به صورت بسیار آشکار به نمایش گذاشته. در حقیقت میشه گفتش که حکومتی که حدود یک سوم زمان آموزشیش رو در مدارس صرف آموزش ایدئولوژیک بچه‌ها کرده برای اینکه اینا نسلی وفادار به او باشن، امروز در واقع این نسل علیه ایدئولوژی این حکومت قیام میکنه و من فکر میکنم هیچی برای این از حکومت نمیتونه تکان دهنده تر باشه که نفوذی که فکر میکرد در بین نسل جوان میتونه داشته باشه، این نفوذ در واقع به این ترتیب الان خودشو نشون میده، نفوذی که وجود نداره و این در واقع طغیان عمومی نسل جوان علیه حکومت.
و آقای پیوندی، ماجرای بازداشت دانش آموزان و انتقال به مراکز اصلاح و تربیت، کانون اصلاح و تربیت آیا وظیفش تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بوده در این 3-4 دهه یا اینکه بازداشتگاه هایی بودند برای مجرم کودکان؟
در حقیقت در ایران و در همه جای دنیا چنین مراکزی فقط برای کسانی بودند که دچار تجربی هایی بودند، بزهکاری میکردند یا خطاهای مهمی را مرتکب شده بودن با وجود سن کمشون. و اینی که امروز حکومت قرار دانش آموزان رو به چنین مراکزی ببره یا داره به چنین مراکزی میبره، نشون میده که تا چه حد در حقیقت ما از یک آموزش درک از یک آموزش واقعی در ایران به دور هستیم و حکومت چجوری به جای درک این نسل، به جای شنیدن صدای این نسل، به جای گوش دادن به در واقع نسلی که علیه ایدئولوژی حکومتش شورش وقت طغیان میکنه، به مقابله با اونها دست میزنه. آقای میتران رئیس جمهور فرانسه در زمان خودش یه جمله‌ای در مورد جوانا گفته بود که اینا میشه به حکومت ایران گفت. اون میگفتش که ممکنه جوانا در حرکات و کنشهای خودشون اشتباه بکنن، ولی حکومتی که دست به سرکوب اونا میزنه قطعاً یک اشتباه بزرگتری رو مرتکب میشه و این همون اتفاقی که داره در ایران میفته.
و اگر آقای پیوندی کمی فراتر نگاه کنیم به اعتراضات این یک ماه اخیر، از دانش آموز گرفته تا سالمندان، از همه اقشار و اصناف به نوعی دست به اعتراض و همراهی با مردم زدن، اون هم با وجود سرکوب شدید و خونین، این شهامت اجتماعی به نظرتون چگونه به وجود اومده؟
من فکر کنم در حقیقت اگر این جنبش به وجود اومده از جمله به خاطر اینکه یک نوع ترس زدایی در جامعه ایران، یه روند ترس زدایی در جامعه ایران پیش رفته که ابتدا با حرکات ساده نافرمانی مدنی شروع شد و بعدها در واقع به این صورت به صورت یک شهامت و جرأت جدید اجتماعی خودش رو نشون داد که اول جوان‌ها این کار رو کردن و بعد گروه‌های دیگه جامعه این کار رو میکنن و حتی خیلی از شخصیت‌های معروف ورزشی، هنری، فرهنگی، شخصیت‌های مدنی که در گذشته شاید با این صراحت به میدان نمی‌اومدن، امروز در واقع این شهامت جدید اجتماعی رو از نسل جوان به خصوص یاد گرفتن. حکومت در گذشته در حقیقت همیشه از موضوع ترس استفاده میکرد برای در واقع خاموش کردن مردم، برای به عنوان یک عامل بازدارنده، ترس از سرکوب، ترس از پتک خوردن، زندان رفتن، به قتل رسیدن. این یه ترس بود که حکومت همیشه سعی میکرد از طریق خشونت خودش این ترس رو در جامعه همیشه در واقع پابرجا نگه داره. یه ترس دومی هم حکومت در جامعه ایجاد کرده بود و اون ترس از هرج و مرج، ترس از به هم ریختن اوضاع، ترس از سوریه‌ای شدن بود. این دو ترس در واقع اصلی ترین ابزار حکومت برای ادامه در واقع اقتدار خودش بود و امروز هر دو ترس میشه گفتش که در جامعه در حال رنگ باختنه. ترس اول به طور کامل به نظر من رنگ باخته به خاطر شهامت بی نظیری که نسل جوان از خودش نشون داده و مونده در خیابان با وجود سرکوب، بوده 4 هفته در خیابان مونده و این در 43 سال گذشته بی سابقه بوده. ترس دوم اما خب سخت جانتره، ولی هرچه که داره زمان میگذره گروه های بیشتری در واقع قانع میشن که ایران در شرایط تغییر اوضاع قرار داره و شاید انقلابی در راه است و این چرخش مهمی در روانشناسی افکار عمومیه که میتونه در واقع در آینده نه تنها هزاران و ده ها هزار نفر، بلکه صدها و میلیون ها نفر را، صدها هزار و میلیون ها نفر را به خیابان ها بیاره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما سعید پیوندی جامعه شناس از اینکه با ما همراه بودید. در اتفاق غیر منتظره علی فتح‌الله زاده در سمت مدیر عامل استقلال جایگزین مصطفی آجرلو شد. این موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، به نظرت آیا عجیب نیست این تغییر؟ چه شد که آقای فتح‌الله زاده برای پنجمین بار به مدیر عامل استقلال رسید، اونم در خبری که میشه گفتش که در شباهنگام منتشر شد؟
درود مهدی جان، بسیار غیر منتظره است. در امنیتی ترین روزهایی که جمهوری اسلامی داره سپری میکنه و در اوضاع بغرنجی گرفتار شده، کی فکرشو میکرد که یک مدیر از قضا سپاهی امنیتی، پاسداری که میگه من برای دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب اول اومدم و بعد فوتبال، برکنار میشه یا کنارگیری میکنه، اونم که همزمان با وضعیتی که تمام کشور نگاه ها حواس ها به زندان اوین، این اتفاق میفته و خبرش منتشر میشه. تا کی بیاد؟ علی فتح‌الله زاده ای که هر بار رفته با رسوایی رفته و همه یک آخیش گفتن که فتح‌الله زاده رفت و دوباره حالا او برگشته. دو تا دلیل عمده مطرحه، یکی این که مسئله مالی آجرلو هیچ کدوم از وعده های مالیشو انجام نداد و پولایی که قرار بیاره رو نیاورد، اما مگه میشه به خاطر این موضوع او رو کنار بگذارن یا کنار بکشه؟ احتمال قوی تر اینه که بعد از صحبت‌های وریا غفوری که گفت آجرلو ترسوه قایم شده، به ریش نیست به ریش است، به آجرلو اجازه داده نشد که حرفی بزنه، واکنشی نشون بده به خاطر مسائل امنیتی که کردها خشمگین میشن، به طور کلی مردم خشمگین میشن در همه استانها، وریا رو دوست دارن و این اجازه رو به اون ندادن. احتمالا او هم به همین خاطر تصمیم گرفته که کناره گیری کنه، ولی همه اینا گمانه زنیه تا ببینیم دلیل اصلی چی بوده.
بله، و فکر میکنه که مهدی آقای فتح‌الله‌زاده چه خواهد کرد در باشگاه اسرائیل؟ سعی میکنه که به قولی با کت خدامنشی و ریش سفیدی بخواد وضعیت آروم بکنه و از اینکه حالا بازیکن‌ها بخوان اعتراضی بکنن، حرفی بزنن، واکنشی نشون بدن جلوگیری کنه؟
اصلا اوضاع بدتر میشه، یعنی او بسیار مدیر ضعیف‌تر و بدتر و بدکارنامه‌تر و فاسدتریه و به ابهامات مالیش پاسخ نداده، پرونده‌های باز داره در همین استقلال و اوضاع داره رو به ویرانی و تباهی میره در کل کشور با نظام جمهوری اسلامی، از جمله فوتبال و حالا خاص همین تیم استقلال که داریم دربارش صحبت میکنیم.
و مهدی، دست آخر، همچون روزهای گذشته فرصتی تا واکنش ها در جامعه ورزش ایران و نسبت به اعتراضات سراسری و سرکوب معترضان مرور کنیم. چه گفتن، چه نوشتن قهرمانان ورزش ایران؟
بسیار گسترده و باز مثل شبهای قبل تندتر و با لحنی کاملا صریح‌تر. علی دایی که خیلی بازتاب داشت به خاطر اتفاقاتی که رخ داده، او مطلبی رو نوشته که سکوت در برابر حد حرمت دانشجویان شریف منجر به تعرض به دانش آموزان بیگناه در مدارس و ریختن خون یکی از دختران زادگاه هم گردیده، سکوتی که تاوان مرگ دارد و هر روز داغی دیگر بر دل ایران می نشاند. جالبه که گری لینکر، یکی از برجسته ترین کارشناسان فوتبال دنیا، هم در بالای ویدیویی که مربوط به سوختن زندان اوین و تجمع مردمه نوشته که مردم بینوا. آرزو ایزدی عضو تیم ملی هاکی زنان گفته دیگه هرگز برای جمهوری اسلامی نخواهم جنگید و خداحافظی کرده. سعید شادمان رئیس هیئت وشو اردبیل به اظهارات حمید سجادی که گفته بود رزمیکارا با نیروهای انتظامی و نظامی همکاری دارند، گفته که این توهین‌آمیزه و به هیچ وجه ما چماقداران شما نیستیم و من استعفا میدم از ریاست وشو اردبیل. محمد قائدی هم در همین رابطه، محمد قائدی برجسته ترین کیک بوکسینگ کار ایرانی، او انگشت میانی خودش رو رو به صورت وزیر ورزش گرفته. محمد کسایی پور کاپیتان پیشین تیم ملی بسکتبال نوشته که محمد محسن نداف دانشجوی بسکتبالیست و همه زندانیان سیاسی رو آزاد کنید. فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان نوشته سلام دخترم، برگشتی؟ مدرسه چطور بود؟ در پاسخ هنوز زنده ام مامان جون. اما جواد محجوب تندترین واکنش رو نشون داده، جدوکار پیشین تیم ملی، نوشته عکس علی خامنه ای رو گذاشته و نوشته که لقمه حرومی که خوردی کورت کرده، نون تو خون مردم زدی و خوردی، آرزوی مرگت رو نه تنها من بلکه خیلی از ایرانی ها فریاد میزنن. یوسف کرمی قهرمان پیشین تکواندو جهان نوشته که همه مدال هایم تقدیم به مهسا، نیکا، حدیث، سارینا. وقت است دوستای دیگر رو بخونم؟
بله کوتاه مهدی، در حد 15-20 ثانیه.
شهناز یاری سرمربی پیشین و فوتسال زنان عکس همه کودکان کشته شده در اعتراضات اخیر رو منتشر کرده. و یه نمونه دیگه بگم، هاشم بیگزاده در رابطه با امین بزگر کشتیگیر عکس او رو گذاشته و نوشته روحت شاد قهرمان، به کدامین گناه، خیلی خسته ایم. خیلی
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امشب هم با ما همراه بودی،
سپاسگزارم.
خب نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که روز شنبه بسیاری از مردم در شهرهای مختلف ایران به خیابان آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر زدند، از بندر عباس تا اهواز تا شمال شهرهای شمالی ایران تا سنندج و سقز و همچنین حتی کرمان و یزد هم مردم به خیابان آمدن، در تهران زندان اوین به ناگهان دچار آتش‌سوزی شد. مشخص نیست که علت این آتش‌سوزی چه بوده، همین مقام‌های مسئول اعلام نکردند. خانواده‌های زندانیان سیاسی و همچنین خانواده‌های بازداشت شدگان اعتراضات اخیر که بازداشت شدن، بسیاریشون در زندان اوین نگهداری میشن، برای اینکه این زندان از چندین سال پیش به عنوان بازداشتگاه ازش استفاده میشه و مرکزی که عمدتاً زندانیان سیاسی در اون نگهداری میشن. مراجعه میکنن این خانواده ها به زندان اوین، خواستن خودشون رو به اونجا برسونن، اما بلافاصله همه راه ها بسته شد و اجازه حضور این خانواده ها داده نشد. خانواده هایی که در همون حوالی زندان اوین بودن اونها هم مورد حمله با گاز اشکاور و سلاح‌های ساچمه‌زن قرار گرفتن و مجبور شدن که اون منطقه رو ترک کنن. گزارش‌های مختلفی که منتشر شده نشون میده که بعد از اینکه دودی از زندان وین بعد بشش بلند میشه، ده‌ها نیروی ویژه از مناطق مختلف با موتورسیکلت راهی زندان اوین میشن. معلوم نیست که هدفش چه بوده، بدون اینکه هنوز ماشین آتش نشانی به زندان برسه یا اورژانس به راهی زندان اوین بشه، این یگانهای ویژه را ابتدا وارد زندان اوین میکنن. بعد از اون صدای گلوله‌های پیاپی، صدای رگبار مسلسل و همچنین صدای انفجار، چند انفجار که دست کم 5 انفجار در زندان اوین شنیده شده. در میان همه روزنامه‌ها اینها نکاتی است که روزنامه خبر جنوب به برخی از این موارد اشاره کرده، سایر روزنامه‌ها تقریبا این خبر رو سانسور کردن، منتشر نکردن. روزنامه دیگری که در این زمینه خبری منتشر کرده روزنامه ایران هست، روزنامه است که وابسته به دولت و زیر نظر دولت هست. اون تیتر شورش اراذل اوباش در زندان اوین رو انتخاب کرده برای این خبر و نوشته که درگیری زندانیان جرائم مالی و سرقت در بند 7 زندان اوین سبب آتش‌سوزی شده و بلافاصله آتش‌سوزی خاموش شده و نوشته که 8 نفر از زندانیان مصدوم شدن. هنوز به نوشته روزنامه شمار کشته شدگان احتمالی در زندان اوین اعلام نشده، اما خانواده های زندانیان شب بسیار سختی رو سپری کردن. زندانیان سیاسی و زندانیان عمومی در زندان اوین نگهداری میشن و همچنین بازداشت شدگان یک ماه گذشته در جریان اعتراضات که بخشی از اونها هم در این زندان نگهداری میشن. خانواده ها نتونستن اطلاع پیدا بکنن از اینکه چه اتفاقی در زندان اوین رخ داده، دلائل و ابعاد اون اعلام نشد. مقام های جمهوری اسلامی، سازمان زندان ها و قوه قضاییه هم هیچ کسی حاضر نشد به طور صریح و مستقیم میاد در این زمینه حرفی بزنه. فقط بخش از رسانه‌های حکومتی اخباری در این زمینه منتشر کرد. همچنین روزنامه پیام ما که گزارشی این روزنامه هم در این باره منتشر کرده، با آمبولانس هایی که نیروهای امنیتی حالا برای حمل و نقل استفاده میکنن، این هم خودش یک کلاف بزرگی هست، با اون آمبولانس ها به بیمارستان منتقل میکنن. در اونجا یک نفر از دانش آموزان جان خودش رو از دست میده. نکته مهم در گزارش روزنامه پیام ما اونجایی است که این روزنامه نوشته که علاوه بر اسرا پناهی که از او به عنوان یکی از کشته شدگان این ضرب الشتم و ضرب الجرح نیروهای امنیتی یاد شده، یک دختر دانش آموز دیگر هم به نوشته روزنامه در بر اثر ضرب الشتم نیروهای امنیتی به شدت مجروح و مجروح شده و در کما هست و هنوز مشخص نیست که وضعیت او چگونه است.
خب پایان صبحانه با خبر امروز. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. برنامه امشب امروز صبح در حقیقت عمدش در رابطه با آتش‌سوزی در زندان اوین بود. میتونید تکرار این برنامه رو ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو فردا و همچنین 1 تا 12 تا 1 ظهر از وی او ای تماشا کنید. من ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سرگردونم پریدم از ها، دیدم شبه دیدم تاره، قصه یه داس و گندم زاره، اما باز دلم امید داره به صبح افتاد. سلطان قلبم، نفسهای ایران، رویای من، مردم شاد ایران، جسم و تن و روح و دار و ندار و فدای ایران. ایران زیبای زیبای زیبا، ایران تا تنها یه تنها یه تنها جوان زند یه روزش که چشما از خاک ایران خوابم نمیره بیدارم منم حق زندگی دارم به خودم اینو بده کارم ایران آرام اکنون نباید بشینم ببینم غمهای بی وقفه سرزمینم جانم تو این و ایمان و دینم تو ای سرزمینم بلوچ کرد و لر ترک عرب فرق نداره کسی این روزا خواب راست نداره با هر پوشش و اعتقادت برای ایران آزاد